the AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جونت استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنز دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. دوم تیر ماه هست و به برنامه انعکاس رسیدیم. ساعت 22 در خدمت شما هستیم. با توجه به هفته قوه قضاییه که از 1 تا 7 تیر ماه هست، یک موضوع مرتبط رو می‌خوایم بررسی کنیم. موضوع ما رسانه و سواد حقوقی هست که سعی می‌کنیم تو این برنامه در واقع راجع به بحث دانش حقوقی مخاطبان و مردم و نحوه استفاده از اون در مواردی که برایشون پیش میاد بررسی بکنیم و به این موضوع بپردازیم که رسانه ها چه نقشی دارن در افزایش سواد حقوقی مخاطبان و اگر مخاطبان دانش حقوقیشون بالاتر بره چگونه میتونن در جامعه از اون استفاده بکنن. مستحضر هستید که در واقع این روزها بحث استفاده از حقوق و مطلع بودن حداقل از قوانین ابتدایی حقوقی خیلی میتونه به ما کمک کنه که در زندگی روزمره بتوانیم از اون استفاده بکنیم. به همین مناسبت در واقع دعوت کردیم از مهمانان بسیار محترم که من به موقع به خدمت رو معرفی میکنم. فقط جناب آقای وحید عظیمی‌نیا، مدیر گروه سیاسی خبرگزاری میزان در استودیو حاضر هستن. مهمانان دیگه هم به جمع ما اضافه میشن، هر موقعی که رسیدن من اونها رو هم معرفی خواهم کرد. ابتدا یک عرض سلامی دارم خدمت آقای عظیمی‌نیا، خیلی خوش اومدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم و امیدوارم که بحث خوب و مفیدی داشته باشیم.
در خدمت شما سلامت باشید. من ابتدا هفته قوه قضاییه رو به تمام در واقع پرسنل قوه قضاییه و به ویژه قاضی‌های محترمی که در این نهاد مشغول هستن تبریک عرض می‌کنم. آقای عظیمی‌نیا، برای افزایش سواد حقوقی مردم بالاخره مردم باید یک توانایی پیدا بکنن که بتوانن از دانش حقوقی استفاده بکنن. رسانه‌ها در این زمینه یک نقشایی دارن. بالاخره رسانه‌ها یک سری برنامه‌هایی تولید می‌کنن تا بتوانن آگاهی مخاطب، دانش مخاطب رو نسبت به موضوعات سواد حقوقی افزایش بدن و دانش حقوقی و داشتن سواد حقوقی هم یکی از الزامات دنیای امروز هست. رسانه‌ها چه کار میتونن بکنن برای افزایش سواد حقوقی مخاطب؟
بله، من بدون اجازه بدید تبریک بگم هفته قوه قضاییه رو. خوب میدونید که هفتم تیر ماه سال 1360
بله،
آیت الله بهشتی و یارانش به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدن. البته دیگه اون موقع منافق بودن، الان محاربن، که این روزها ما شاهد هستیم که در کشورهای به اصطلاح مدعی حقوق و شریع
بله،
برای هموطنان ما خیلی مزاحمت ایجاد کردن از اینکه می‌خواستن در رأی‌گیری شرکت کنن و در سرنوشت کشورشون. خب بر صورت یک هفته از 1 تا 7 تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده و فلسفه این نامگذاری هم اینه که مسئولان دستگاه قضا در این یک هفته عملکرد یک سال گذشته خودشون رو به سمع و نظر مردم برسونن
بله،
و در این یک هفته بگن که در یک سال گذشته چه کارهایی برای مردم انجام دادن. اما در مورد این بحثی که رادیو گفتگو و همکاران حضرت علی زحمت بله، کشیدید و تدارک دیدید که جا داره تشکر هم کنم، اجازه بدید من از ساحت رسانه به این موضوع اشاره کنم.
بله، همینجا
ما در مورد رسانه تقریبا، نه من، کلن صاحب نظران این عرصه رسانه تقریبا 3 کارکرد یا کار ویژه برای رسانه در نظر گرفتن که خب اکثرا همکاران ما میدونن. یکی بحث خبررسانی یا نظارت بر محیط، یکی بحث انتقال میراث فرهنگی، همون بحث آموزش، و ساحت سوم مسئله سرگرمی است که مورد بحث ما نیست.
بله،
ما میخوایم راجع به بحث آموزش صحبت کنیم.
کارکرد دوم
هر آنچه که مورد توجه هست مسئله دوم هست. خب از صاحب نظران این عرصه رسانه مثلا مثل آقای مکلوهان معتقدن که رسانه ها شیوه فعالیت و روابط مردم رو شکل میدن. اگر ما چنین کارکردی برای رسانه قائل باشیم، حتما در ساعت دوم خواهیم پذیرفت که این رسانه با هنجارهای خاصی که میتونه در جامعه القا کنه یا تبیین کنه به شکل و نوع رفتار مردم فرم بده. اگر فرصت باشه من در بخشای بعدی حتما به این مسئله اشاره خواهم کرد که چگونه رسانه ها سعی میکنن و یا حتی میتونن فرم بدن به رفتار عمومی جامعه که بحث امشب ما هستش.
بله حتما در ادامه برنامه از حضور شما استفاده خواهیم کرد. اما جناب آقای مهدی رنجگری، مشاور رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و قاضی دیوان عدالت اداری، هم در واقع از طریق خطوط تلفنی در واقع ما دعوتشون کردیم. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای رنجگری.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب ارگوزی و مهمان محترمتون.
خواهش میکنم. هفته قوه قضاییه را هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. امشب موضوع برنامه ما بحث رسانه و سواد حقوقی است. اینکه رسانه ها چه نقشی میتونن در افزایش سواد حقوقی جامعه داشته باشن. آقای وحید عظیم‌نیا در واقع در ابتدای برنامه یک مقدمه ای رو در مورد کارکرد اطلاع رسانی و بحث آموزش رسانه در واقع اشاره کردن که چگونه میتونن در موضوعات حقوقی رسانه ها از این دو کارکرد استفاده بکنن. با توجه به اینکه شما در واقع خودتون دست اندرکار هستید در قوه قضاییه، میخوام از زاویه دید شما به این موضوع نگاه کنیم که چگونه میشه از طریق رسانه ها دانش حقوقی مردم رو افزایش داد.
من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و مهمان محترم و شنوندگان عزیز. هفته قوه قضاییه رو تبریک عرض می‌کنم خدمت همه همکاران خودم تو مجموعه دستگاه قضایی که واقعا تو این شرایط، مخصوصا وضعیت کرونایی که ما این یک سال و اندی درگیرش بودیم، واقعیت به صورت جهادی کار شد تو مجموعه قوه.
قطعا نمیتون
ارزم بزرگتون که ما تو حوزه رسانه وقتی که بریم صحبت مهم در حوزه سواد حقوقی مردم، ما یک معضلی اول وجود داره تو این حوزه.
بله.
مسائل حقوقی یک مسائل تخصصی و پیچیده است، یعنی در این حال که یک پیچیدگی داره و واسه عامه مردم قابل فهم نیست خیلی از مسائل تخصصی، در این حال مردم نیاز روزمره دارن به این اطلاعات. حالا ما باید این اطلاعات رو با یک ادبیاتی که قابل فهم باشه، حتی واسه اون آدمی که تو روستایی نشسته.
بله.
حتی اون آدمی که اصلا رشتهش حقوق نیست و میخواد این اطلاعات رو داشته باشه ولی ممکنه که تو روزمره باید سر و کار داشته باشه، یه طوری بگیم که به درد اون فرد بخوره.
بله.
خب الان تو این حوزه ما تقریبا کارهایی که تو این چند سال اخیر تو دوره تحول قضایی صورت گرفت، من چند نمونه رو اشاره میکنم که این ارتقاء دانش حقوقی تاثیرگذار بود. به عنوان مثال دارم میگم.
بله.
ما یک جرایمی داشتیم تو حوزه کلاهبرداریایی که به افراد تماس میگرفتن که جایزه برنده شدید، حالا سفر عتبات عالیات یا سفر زیارتی سیاحتی یا هر چی هست، میارم کشونم پای دستگاه ATM و به یک نوع حسابای اینها رو خالی میکردن، مبالغی توش بود انتقال میدن به یه حسابای دیگه.
بله.
تو این دو سه سال اومد که کار ویژه رسانه‌ای صورت گرفت با همکاری مراجع انتظامی و امنیتی و یه سری اطلاع رسانی هاشو طبق اعلامی که آگاهی ناجا فرد بردیم ماه سال گذشته انجام داد، بعد از این اقدامات ما حدود 60% کاهش داشتیم.
آها، بعد از اینکه آموزش ها اتفاق.
بله دقیقا، یعنی این رو رسمن هم اعلام شد.
خب آمار خیلی بالایی هم هست.
بله که قطعا خب این نشون میده که چه ظرفیت نهفتهیه، ولی خب ما اینا رو اومدیم به صورت حالا یک سری تیزرهایی که قابل فهم باشه و اون نقطه کلیدی جرم رو نگاه کردیم که اگر مردم پای دستگاه ATM نرن هیچ وقت حسابشون خالی نمیشه. ما اومدیم تو تیزرهای مختلف اینو جا انداختیم یا تو برنامه‌ای که بود آقا اگه به تو زنگ زدن جایزه، تا موقعی که جلو دستگاه ATM ندی هیچ اتفاقی واسات نمیافته. تا موقعی که اطلاعات بانکی تو لو ندی هیچ اتفاقی واسات نمیافته. این بشه یک کلید واژه‌ای تو ذهن افراد. خب به اندازه خودش کاهش داد، یعنی شاید بیش از اون. یا مثلا ما تو حوزه سیم کارت های تلفن همراه،
بله،
که خب سامانه ما موبایل کانت رو داشتیم که مجموعه سازمان تنظیم مقررات این رو ایجاد کرده بود با همکاری دستگاه قضایی. خب ما اومدیم تقریبا حدود 3-4 سال پیش بود، میزان مراجعه کنندگان به این سامانه عددش تقریبا زیر 1,000,000 نفر بود که برن به این سامانه مراجعه کنن ببینن چند تا سیم کارت به نامشونه، که خب این بتونه جلوگیری کنه از اینکه بالاخره اگه از این سیم کارتی رفته ثبت شده از طریق جعل یا سوء استفاده از مدارک به نام من مطلع باشم، برم جو همین الان تا با شور می صورت نگرفته تا من جایی نخواستم برم اون رو مسدود کنم. اومدیم خب یک سری کارهایی انجام شد با همکاری خود سازمان تنظیم مقررات و این عدد با یک سری کارهایی که ما تو رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی داشتیم تقریبا به نزدیک به 20 میلیون مراجعه کننده ظرف 6 ماه رسید.
بله.
خب اینا نشون میده که اون ظرفیتی که وجود داره برای ارتقاء سواد حقوقی مردم در راستای این که مردم کمتر گرفتار بشن، ما نمیخوایم بگیم اصلا گرفتار نمیشن، بالاخره یه سری افراد هستن که گوش نمیدن، هیچ وقت ما با اونا صحبتی نداریم، خیلی ما با افرادی داریم صحبت میکنیم که میگه اگه من میدونستم این کارو انجام نمیدادم. که خب خود همین نشون میده که چه ظرفیتی هست، ولی خب باید یک هنری باشه که هنرمندانه به این قصه برداخته بشه، اگه نه ما هی بخوایم بیایم به صورت خطابه و منبر بگیم آقا این کارو نکنید اثر نمیذاره، قالبش باید نمایش داشته باشه، درام داشته باشه، قصه داشته باشه،
جذابیت
داشته باشه.
بله. آقای رنجگری پشت خط ارتباطی باشید، آقای عظیم نیار هم در واقع مشارکت بدیم، ایشون مدیر گروه سیاسی خبرگزاری میزان هستن که یک خبرگزاریه که در واقع متعلق به قوه قضاییه هست و در حوزه حقوقی هم خیلی کار میکنه. آقای عظیم نیار، آقای رنجگری از یک موضوعی در واقع یاد کردن که در جامعه ما ممکنه خیلی افراد از این طریق در واقع کلاه سرشون رفته باشه. خودم هم مثلا بارها زنگ زدن گفتن از رادیو جوان خب مثلا برنده شدی، در حالی که خودمون تو رسانه مشغول به کار هستیم هم به خودمون هم زنگ میزنن.
درست.
بعد ما مطلع بودیم در واقع در دامش نیفتادیم، اما خیلی ها بودن که در واقع اینجور کلاهبرداری های اینترنتی یا شرط بندی های اینترنتی مال باخته شدن و در واقع پول زیادی رو به خاطر ناآگاهی از دست دادن. شما هم در صحبت اولتون فرمودید که رسانه‌ها میتونن آموزش بدن، آگاهی بخشی بکنن. شما در خبرگزاری میزان و دیگر رسانه‌ها چقدر دیدید که به این موضوعی که آقای رنجگری اشاره کردن پرداخته بشه؟
بله، آقای البرزی اجازه بدید من ابتدا متقابلا خدمت آقای رنجگری سلام عرض میکنم. ببینید اجازه بدید من به این بحث خواهم رسید.
بله.
بحث ابتدایی من ابتر موند. ما اینجا رسیدیم که رسانه میتونه با ارائه هنجارهای خاص رفتار مثبت یا منفی در مردم ایجاد کنه. ببینید ما در عرصه رسانه دو تا نظریه داریم که نظریه خیلی مهمه، یکی بحث برجسته سازی، یکی بحث مارپیچ سکوت هست.
اجندا ستینگ و
همینطوره. بحث برجسته سازی میگه شاید به مردم نگیم چگونه فکر کنید، ولی حتما به مردم خواهیم گفت که
به چی فکر کنید.
و این همون موضوعیه که رسانه میتونه با تمرکز مردم که به چی فکر کنید باعث بشه فرم بگیره، قالب بگیره، نوع دیدگاه مردم یا همون هنجاری که در مردم ایجاد خواهد کرد.
بله.
حالا بحث مارپیچ سکوت به موضوع ما زیاد مرتبط نیست، من ازش عبور میکنم. همین مسئله‌ای که النای رنجگری هم بهش اشاره کردن، این که مرکز رسانه یا تیم رسانه قوه قضاییه اومده آسیب شناسی کرده و به این نتیجه رسیده که فلان موضوع باید مورد توجه قرار بگیره و وقتی این مسئله ضرورتش اثبات شده، اومده با استناد به همین برجسته سازی و برجسته کردن موضوع به این مسئله بپردازه و افکار رو به این مسئله به این سمت
کارسازی کرده.
همینطوره، یعنی اون بحث هدایت بود.
بله.
حالا عرض کردم که این که چگونه رسانه میتواند، این یکی از راهایی که رسانه میتواند و مصداقش
میتونه اولویت‌های جامعه رو تعیین کنه.
همینطوره، یعنی خیلی از موضوعات مختلف، حالا هم میتونه از این ابزار منفی استفاده بشه هم مثبت استفاده بشه که الان قاعدتاً وقتی ما صحبت میکنیم یعنی استفاده برای مردم. نکته دیگه که خب حالا بحث سواد حقوقی مطرح میشه، ما یک گزاره‌ای داریم، یک اصطلاحی داریم، میگیم عصر کنونی عصر حق هاست، عصر حقوقه. یعنی شما باید حتما حقوق خودت رو بشناسی تا بتونی هر آنچه که لازم هست رو به دست بیاری. و حتی فراتر از این میگن که بحث حقوق رسانه‌ای یعنی یک نوع ابزار قدرت. دو تا دوباره اصطلاح هست، دو تا گزاره هست، یکی سواد رسانه‌ای، یکی حقوق رسانه‌ای. این البته با هم دیگه فرق میکنه. ما وقتی از سواد رسانه‌ای حرف میزنیم یعنی توانایی خواندن آنچه که در متن نوشته نشده. دقت بفرمایید.
بله.
یعنی یک متنی رو شما میخواد یه خبری رو بخونید، این قاعدتاً یک نانوشته هایی داره. مثلا شما یک متنی یا یک خبری یا یک موضوعی که مخصوصاً امروزه در فضای مجازی مبتلا به و متاسفانه بیشتر دامنگیری مردم میشه، یک خبر رو میخونید، حتما باید از خودتون بپرسید که این چه کسی فرستاده، با چه نیتی فرستاده، چه هدفی رو دنبال میکنه. اگر شما دو سه تا از این سوالا بپرسید از خودتون، قطعاً در ابتدا به ساکن موضوع رو باور نخواهید کرد. این سواد رسانه‌ایه. اما سواد حقوقی یک موضوع دیگه هست که سواد رسانه‌ای یا سواد حقوقی بیشتر به ما میگه که این کارکرد یا این توجه رو به ما میده، این ظرفیت رو به ما میده که چه زمانی و چگونه از ظرفیت‌های حقوقی یا متخصصان حقوقی استفاده کنیم. وقتی ما از سواد حقوقی صحبت می‌کنیم، طبعاً به این منزله نیست که مثل یک وکیل یا یک مثل یک قاضی یا مثل یک حقوقدان ما بخوایم از همه پیچیدگی‌های حقوقی سر در بیاریم. خیر، این خیلی خلاصه بخوام بگم آیه الورزی، سواد حقوقی یعنی آشنا شدن با دنیایی به اسم قانون.
خیلی عالی،
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم جناب آقای عظیم نیا. جناب آقای رنجگری، آقای عظیم نیا در واقع یک لایه دیگه از نیاز جامعه رو در واقع بهش اشاره کرد که اگر مردم به لحاظ ابتدایی هم با قانون آشنا بشن، در واقع این برای جامعه ما خیلی خوبه. شما هم تو اشاره کردید که حالا یکی از معضلات همون بحث کلاهبرداری‌های اینترنتی و در واقع این موضوعاتی بوده که وجود داشته و قوه قضاییه اقداماتی کرده برای این موضوع. اما یک نکته دیگه‌ای که وجود داره در واقع در امر پیشگیری از جرم، بحث اینه که رسانه‌ها علاوه بر این کلاهبرداری‌ها می‌توانند در حوزه‌های دیگه حقوقی هم در واقع وارد بشن. مثلا یک قرارداد ابتدایی که یک شخص می‌خواد در واقع منعقد کنه، اگر یک دانش کافی داشته باشه شاید کمتر کلاه سرش بره. یعنی میشه، من اون بحث پیچیدگی رو میدونم، اما میخوام بگم میشه قانون رو بعضی موقع به زبان ساده‌تر به مردم آموزش داد. در اکثر کشورهای دنیا هم در واقع برنامه‌هایی برای این موضوع هست که مردم در واقع با چیزهای ابتدایی حقوقی آشنا بشن. میخوام ببینم که در مرکز رسانه قوه قضاییه آیا به این امر هم در واقع توجه شده؟
آقای عبورزی عزیز، من یک نکته‌ای رو اینجا خدمتتون بگم. ببینید، ما یک نقطه ضعفی کلا در این حوزه در کشور داریم. من که بگم این ارتباط مستقیم به قوه قضاییه داشته باشه.
بله.
ببینید، ما نیاز داریم به حقوقدانانی که رسانه را بفهمند.
خیلی درست.
رسانه‌ای‌هایی که حقوق را بفهمند. تا بخوام بیان یک محصول حقوقی بدم بیرون که عام فهم باشه و اثرگذار باشه. در اصل الان تو این حوزه یک کار میان رشته‌ایه. یعنی باید یک قاضی یا یک وکیل یا یک حقوقدان استاد دانشگاهی باشد که تسلط به حقوق داشته باشه.
بله.
اصطلاحاً کف میدون رو بدون چه خبره، یعنی مشکلات مردم، معضلات مردم، آسیب شناسی پرونده. مثلا وقتی من خودم اون یک قاضی دارم پرونده رو ورق میزنم، اولین نکته‌ای که نگاه میکنم اینه که واسه چی این پرونده تشکیل شده، چه کارهایی میتونست شکل بگیره تو حوزه اطلاع رسانی که این پرونده الان تشکیل نشه. این یک بحث.
بله.
ما نیاز به یه حقوقدانانی داریم که رسانه رو بفهمن.
این رشته حقوق ارتباطات که چند سالی شکل گرفته، این در همین راستاست در برخی دانشگاه ها یه رشته؟
ببینید، خب ما رشته زیاد داریم که یه عنوانیه، ولی میخوام بگم این سازندش افراد میشن، یعنی افرادی که علاقمند باشن. و لزومن اینطور نیستش که بگیم اگه کسی حتما دانشنامه اون رشته هم داشت میتونه تو این حوزه موثر باشه. یعنی ما یه افرادی میخوایم که واقعیت هم سخته پیدا کردن این افراد،
یعنی هر علاقمندی‌های
رسانه‌ای داشته باشن.
بله.
به عنوان مثال دارم میگم، من خب تو سریال‌های مختلف بودی که خب به عنوان مشاور قضایی سریال بودم، خب وقتی من میشینم با نویسنده صحبت میکنم، اون باید بفهمه که من فضای فکری اون رو درک کردم، یعنی میدونم درام چیه، میدونم تعلیق داشتن قصه چیه، اینها رو باید بفهمم. و وقتی که میشینم با یه کارگردان صحبت میکنم، اون باید حس کنی که من اون قیودی که داخل در اصل صحنه میخواد اتفاق بیفته رو همه رو من متوجهم. یعنی اینطوری نیستش که با یک ذهن کاملا حقوقی دارم بهش نگاه دارم میکنم. حالا ما تو مرکز رسانه اومدیم چیکار کردیم؟ اقداماتی که صورت گرفت. ببینید مثلا ما تو دوره تحول قضایی اومدیم اعلام کردیم هم به رسانه ملی، هم به ساترا، هم به وزارت ارشاد، سریال هایی که یا فیلم های سینمایی که یا مستند هایی که بخش های مرتبط قضایی دارن بیان اونجا از ما مشاوره رایگان بگیرن. ما قضاتی داریم که رسانه رو میفهمن و آشنا به رسانه‌ام و بعضا حتی آثار رسانه‌ای تولید کردن، ولی خب تعدادشون واقعیت کمه.
بله.
خب ما اومدیم همکاری داشتیم با مرکز سیما فیلم تو چندین سریال و حالا مجموعه که خدمتون نام بردم. اقداماتی که قوه انجام داد به این نحوه، یعنی ما بستر رو فراهم کردیم که این دوستان بیان بشن، چون ما واقعا یک گنجینه ی این پرونده هایی که هست، این پرونده هایی که بعضا میره داخل این کموده ها قرار میگیره که حجمش شاید از دوره رضا شاه تا الان هم باشه. چون مثلا ما یه سری پرونده ها تو مرکز اسنادمون داریم که پرونده هایی که مثلا ترور رزمارا پروندهش موجوده الان، که اون قاضی که اون موقع تحقیق کرده، قلم زده، سوال پرسیده، همه اینا هم.
بله.
و پرونده های مهم ملی که تو این سالیان گذشته رسیدگی شده. خود اینها قاعدتا یک محتوای رسانه‌ای جذاب واسه اهل رسانه که واقعا بخوام اینو تبدیل کنم به مستند، تبدیل کنم به فیلم سینمایی، تبدیل کنم به سریال. ولی خب قاعدتا وقتی اون نویسنده میخواد بره سراغ پرونده‌ای که مثلا 10 جلد 20 جلد، نمیتونه در بیاره درام رو از توش، چون اصلا نمیدونه که این پرونده رو از کجا باید بخونه، آیا همه اوراقش مفیده.
یه مشاوره
این یک مشاور قضایی میخواد که مرکز رسانه این قدم رو تو دوره تحول برداشت با تدبیری که خود از آیت الله رئیسی داشتن و ارتباط موثری که با رسانه ها داشت، که حالا یک مسیری شروع شده. حالا ما نمیخوام بگیم الان به جاهای خیلی خوب رسیدیم، ولی حداقلش اینه که این حرکت رو به جلو شروع شده که انشالله تو ادامه هم بتونه با سرعت بیشتری و کیفیت بهتری ادامه پیدا کنه.
بله، خیلی ممنونم آقای رنجگر. آقای رنجگر اگه اجازه بدید یک سوال دیگه من از خدمتتون بپرسم، ولی آقای عظیم نیا رو یه مشارکت بدیم، دوباره میام خدمت شما. ببخشید. آقای عظیم نیا، آقای رنجگری در واقع اشاره کردن که در واقع این میراث عظیمی که در مرکز رسانه‌ای و قوه قضاییه بوده که میشه از این حتی سریال تولید کرد و با استفاده از این و تولید مستند حتی میشه دانش حقوقی رو افزایش داد. شما در واقع در رسانه میزان هم در واقع در این مسیر حتما حرکت کردید، یعنی بخشایی بوده که برای افزایش دانش مخاطبان خودتون در واقع تولیداتی رو داشتید. من یه زمان یادمه یک روزنامه‌ای منتشر میشد به نام هفته نامه بود، بکنم حوادث بود، در سالهای دور منتشر میشد، میومد در واقع حوادث و پرونده‌های برخی پرونده‌های قضایی رو مرور میکرد و در واقع مخاطبان زیادی داشت، اما دو تا نظر بود. یه سری ها میگفتن که این مفید هست برای مردم، وقتی مطلع میشن از جرم پیشگیری میشه. یه سری ها میگفتن نه، بدتر میشه و باعث افزایش جرم میشه. نظر شما به عنوان یک روزنامه نگاری که در حوزه رسانه که در حوزه حقوقی از قلم میزنید راجع به این پرونده ها چی است؟
درسته، ببینید ما در دو بخش قبلی راجع به سواد رسانه‌ای و سواد حقوقی صحبت کردیم و گفتیم که سواد حقوقی یعنی آشنایی مردم، عامه مردم با یک جهانی به اسم جهان قانون. اما خب این چه فایده ای داره؟
بله.
گیریم الان آشنا شد که الان اینجا بحث ما شروع میشه. ببینید آموزش حقوقی مردم یک مسئله عامه هست به نفع همه مردم، یعنی اگر بنا باشه مردم با حقوق خودشون آشنا بشن، خروجیش قطعا در سرنوشت کل کشور مثبت خواهد بود. میپرسی چگونه؟ ببینید ما در حوزه بهداشت یک گزاره‌ای داریم به اسم پیشگیری بهتر از درمان هست.
بله.
همین مسئله در حوزه حقوقی هم سرق میکنه، یعنی اگر شما در مسئله حقوقی پیشگیری کنید، قاعدتا موضوعی که میخواد به بحران تبدیل بشه قبلش حل خواهد شد،
تعداد مراجعات کم میشه به دست.
حتما همینطوره. ببینید ما بیم مصداقی تر صحبت کنیم، خب ما چند اصطلاحات با مسمای این روزا هستیم، مخصوصا از دو سال قبل که بحث این پارادایم شیفتی که در قوه قضاییه حاکم شد، اون بحث سند تحول، یک موضوعی به اسم ترک فعل مطرح شد و یک مسئله به اسم حقوق عامه مطرح شد. حقوق عامه یعنی چی؟ یعنی حقوقی که برای مردم هست، برای همه مردم هست، ولی مدعی العموم و کسی که متولی این هست دستگاه قضاست، قوه قضایی است، عدالت خانه است و این منشأ قانونی داره. اگر ما به قانون اساسی خودمون مراجعه کنیم، اصل 156 بند 2 صراحتاً راجع به حقوق عامه صحبت میکنه و اتفاقاً بلافاصله بعد از این که گزاره حقوق عامه رو مطرح میکنه، گسترش عدل و آزادی های مشروع رو مطرح میکنه. میخوام بگم یعنی حقوق عامه رابطه مستقیم با مسئله عدل داره. جایگاه عدل هم در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخصه. من داخل پرانتز بگم، ببینید شهید مطهری که همه مردم ایشون رو میشناسن و رهبر معظم انقلاب، یک تعریف یا یک گزاره‌ای درباره ایشون داره و معتقده که استاد مطهری عقبه فکری نظام جمهوری اسلامی ایران هستش. یعنی اگر بناس کسی نظام جمهوری اسلامی ایران رو بشناسه و قضاوت کنه، حتما باید به آرا و اندیشه های استاد مطهری مراجعه کنه. همین استاد مطهری در کتاب کتابش احتمالاً انحطاط و ترقی تمدن ها باشه، دقیق آدم نیست، صراحتاً یک جمله داره، از عدالت به عنوان ناموس آفرینش یاد میکنه و خود انقلاب اسلامی، انقلاب 57 ما هم یکی از شعارهای اصلی و کارویژه های اصلیش مسئله عدالت بود، همون مسئله که آقای رئیسی تو این دو سال مطرح کردن و شاید یکی از علل موفقیت و اقبال مردم بیشون در انتخابات همین امسال هم این مسئله عدالت محوری باشه که بارها اشاره کرده. حالا از این میرسیم به این نکته که تو مسئله حقوق عامه اگر مردم بدونن چه حق و حقوقی دارن، حتما به سمت استفاده از اون خواهند رفت و اجازه نخواهند داد دیگران از این خلأ
دانشی
مردم، میخواستم این اصطلاح دیگه به کار ببرم، سوء استفاده کنن. میپرسید چرا و کجا؟ ببینید ما در قانون اساسی اصول مختلفی داریم که راجع به حقوق ملته. مثلا اصل 28 میگه آقا جون داشتن شغل مناسب حق هر ایرانیه. بعد میره جلوتر اصل 30 میگه آموزش و پرورش تا مقطع دیپلم رایگان است. میره جلوتر اصل 31 میگه داشتن مسکن متناسب حق هر فرد ایرانی است. یعنی مشکلات اساسی که امروز ما باش مواجه هستیم همین موضوع. یا اصل 29 میگه بیمه بحث مسئله بهداشت حق همگانیست. اگر من شهروند متوجه بشم که چنین حقی رو قانون اساسی، نه قانون عادی، به من داده،
قانون مادر
به من داده و گفته که داشتن مسکن حق توه، داشتن مثلا آموزش رایگان حق توه، داشتن شغل دلخواه حق توه، یا رفته مثلا اصل 44 اگرش رو نکنم میگه که مسکن، نه 44 43 اگرش رو نکنم، مسکن پوشاک جزئی تر میگه این حق توه. خب اگر من اینو بدونم حتما یقی وزیری رو که 5 سال وزیر این مملکت بوده و آجر رو آجر نذاشته و افتخار کرده که مسکن نساخته و این باعث شده در عرض 5 سال عرضه بالا بوده، تقاضا کم بوده و قیمت مسکن منفجر شده، الان مردم دارن به شدت رنج میکشن، واقعا به شدت تحت فشار هستن، که اینها از عوامل اصلی عدم مشارکت اون بخشی از هموطنان بود که اگر لازم شد راجع به صحبت خواهیم کرد، اگر این باشد من مطالبه خواهد کرد. وقتی بدونه که حق بشه و ساخته نمیشه، این که شما سالانه باید 1,500,000 مسکن بسازی در حالی که 150,000 ساختی، حتما این مطالبه باعث میشه که مردم مراجعه کنن، درخواست کنن، با این فشار امروز مواجه نشن و حتما در مشارکت‌های مهم حتما حضور داشته باشن و این به رشد و توسعه کشور کمک خواهد کرد.
حتما هم اینطور خواهد بود. ممنونم جناب آقای عظیم‌نیا. جناب آقای رنجگری، آقای عظیم‌نیا یه جمله گفتن که پیشگیری بهتر از درمان است. در قوه قضاییه شما یک موردش رو فرمودین در بحث کلاهبرداری‌های اینترنتی که اومدید پیشگیری کردید. در چه جاهای دیگه شما در واقع سعی کردید که با رویکرد پیشگیری وارد بشید تا جرائم کمتر بشه؟
ببینید تو حوزه خب پیشگیری، خب حالا ما بیشتر اقدامات رسانه‌ای رو داریم.
بله هم رسانه شما هم منظورم رسانه.
میخوام بگم که ببینید خدمتتون یه اول برنامه گفتم
بله
که تو قوه قضاییه ما اصطلاحاً متریال و مواد اولیه رسانه‌ای خیلی خوبی داریم. ولی پرداختن هنرمندانه به اینها مهمه. این مواردی که آقای عظیمی گفتن که مثلا مسکن حقه، خب اینا رو همه هم میدونیم، ولی من این رو باید اصطلاحا تو یک قالبی ببرم که واسه اون کسی که داره این رو میشنوه اثرگذار